انجیل تو باشم و خبر خوشو به سراسر جهان پخش کنم. به نام عیسی مسیح، آمین. آمین. خدا شکر. امروز موضوع چیه؟ آیا من انجیل پنجم هستم؟ میشه به بغل دستی بگی آیا من انجیل پنجمم؟ بغل دستی یه نگاهی میکنه، حالا خوب خودش هم داره میگه، البته یه نگاهی میکنه میگه بذار فکر کنم که آیا انجیل پنجم هستم، هستی یا نیستی. ولی چون همه خودمون باید تو آینه نگاه کنیم، کاش که آینه داشتیم، همه به آینه نگاه میکنیم و توی آینه مثل این آقا بگیم آیا من انجیل پنجم هم هست. کتم هم درست کنم، مرسی. خیلی من پشتشو چشم درست شد الان؟ خوبه؟ کلیسا منو مواظبه؟ خوبه؟ look good. مرسی. واقعا جلو آینه باید آینه کتاب مقدس نگه داریم جلومون و بگیم آیا من انجیل پنجم هستم. جریان انجیل پنجم چیه؟ فکر میکنین انجیل پنجم چیه؟ چرا اسمش از کتاب مقدس نیست؟ یه دفعه پیدا نکنی یه جایی نوشته انجیل پنجم، کشکامی از کدوم آیه در آوردی انجیل پنجم؟ انجیل یعنی خبر خوش. انجیل یعنی این که خدا آمد به دنبال من و ما و ما را نجات داد. درسته؟ انجیل یعنی این خبر خوش، خبر خوشی که من از مرگ آزاد شدم و الان ملکوت خدا زندگی میکنم. و چهار تا بایوگرافی و چهار تا دوربین در کتاب مقدس هست در عهد جدید که بهش میگیم اناجیل یا انجیل ها. چهار تا انجیل هست و چهار نفر مختلف با چهار تا دوربین از شخصیت عیسی مسیح برای ما فیلم گرفتند، داستان را نوشتند و دارن به ما نشون میدن. من ببخشید قسمت صدا، آیا صدای من میپیچه؟ من یک ذره صدام بلنده، من فکر میکنم. من نمیخوام سر شما. اوکی هستید؟ اوکی. من خودم احساس میکنم صدام بلنده. خب البته بهتر زیاد بلند صحبت نمیکنم. اونایی که میخوام بخوابن خواهش میکنم. انجیلی که تو کتاب مقدس هست چهار تا دوربینه و چهار تا دوربین از عیسی مسیح گذاشته شده. الان ما دوتا اینجا داریم ولی اون من تو استودیو ما چهار تا دوربین داریم، یا سه تاش کار میکنه یا چهار تا کار میکنه. و اگر من وایسم وسط یا عیسی مسیح وایساده وسط، دو جا از دو جای مختلف داره نشون میده و دو جا هم از جای پشت. پس وقتی عیسی مسیح رو ما از این چهار انجیل میخونیم و تشخیص میدیم که تمام زوایای شخصیت او رو درک میکنیم و میفهمیم که او همان خدای یکتا، خدای قادر، خدای عاشق، خدای فداکاره که به خاطر ما جسم انسانی پوشیده و روی زمین اومده. همتون باور دارید؟ شما باور دارید؟ ای ایران ایرانی، شما هم باور کنید. کدوم یک از دوربینا منو میگیره؟ عزیزم ممکنه به من نشون بدید و این میگیره. عزیزان که در ایران هستید، خداوند ما جسم انسانی پوشید، به روی زمین اومد برای شما. اگر به من و شما گفتن عیسی مسیح یک پیغمبره، پیام داشته ولی پیغمبر نیست. عیسی مسیح خود خداست که جسم انسانی پوشید روی زمین اومد و این خبر خوشه، اومد که من و ما رو از مرگ نجات بده. و اگر توی قرآن و جای دیگه خوندی که عیسی مسیح روی صلیب رفت، نرفت، اینه که در انجیل و تورات پیشگویی شده بود و انجیل نشان داد که عیسی مسیح برای من و تو جان داد، مرد، شخصا جسمن مرد، در روز سوم از مردگان برخاست. اینو ممکن تو قرآن پیدا نکنی ولی در کتاب مقدس بوده و تا ابدالآباد خواهد بود چون اون زنده است. فقط میخواستم این حقیقت رو بشنوی ای ایرانی که به خاطر شناخت و این درک این حقیقت، خداوند اگه بگی قبول دارم، هدیه جاودانی رو بهت میده و حیات جاودانی داری. برای همین میخوام دریافت کنی، میخوام بگیری، میخوام این حیات جاودانی رو هم شما بگیرید. برای شمایی که اینجا گرفتید، برای شمایی که اینجا هستید، تقاضای من اینه که شما بگید روح القدس در من عمل کن، من رو بساز. انجیل داره عیسی رو نشون میده، انجیل پنجم داره من رو نشون میده. من میخوام انجیل پنجم باشم. من میخوام هر جا برم نمونه باشم. یادتونه تو این موعظه ها صحبت کردیم که ما شاهدان باشیم، درسته؟ آیا میخواین شاهدان باشید؟ آیا میخواین شاهد خوب مسیح باشید؟ هممونم تست میشیم. از اون روز اولی هم که شما این موعظه رو شنیدید بهتون گفتم تست خواهید شد و در خونه هاتون تست خواهید شد، در محل کار تست خواهید شد که آیا واقعا من شاهد نمونه یا انجیل پنجم هستم. و همون نمونگی شماست. فرض کنید عطیه زیاد دارید که تو این فصل 12 خیلی نوشته، راجبش هم صحبت میکنم. عطایا زیاد دارید میتونید تعلیم بدید، میتونید موعظه کنید، میتونید کلامو خیلی قشنگ باز کنید، میتونید حکمت آسمانی رو بگیرید، میتونید دست بر مریض بگذارید شفا پیدا کنه، میتونید ارواح پلید رو فرمان بدید اخراج بشه، میتونید به زبانها دعا کنید، با فرشتگان دعا کنید، میتونید ترجمه کنید، همه کارا رو شاید بتونید بکنید، میتونید خدمت کنید، میتونید سخاوت داشته باشید، میتونید مدیریت داشته باشید، اینا همه عطایای خداست. ولی اگر انجیل پنجم نباشم همه اونها رو به باد میره. کارهای خوبی رو زمین میکنم، خیلی ها نجات پیدا میکنن و میکنن، سوار قطارم میشن، ولی میرم آسمان. عیسی مسیح میگه من تو رو نمیشناسم. او میخواد از همین الان من اون نمونهش باشم، میخواد من انجیل پنجم باشم، میخواد نمونه او باشم. و اصلا ما برای همین زنده هستیم که مثل او باشیم و بقیه رو به خاطر شخصیت او سوار مسیح کنیم، سوار قطار بکنیم. این مثالا خیلی زدم، دوباره تکراریه براتون. فرض کنید یه عروسی خیلی مجلل و با شکوه میرید و عروسی داره موزیک بسیار عالیه، عروس و داماد لباساشون معرکه است، دارن میرقصن، از دور دارین نگاه میکنین، یه تاج گل عالی زده عروس و همینجوری رقص بسیار عالی دارن میرقصن، همه دست میزنن، شادی میکنن و بسیار از دور که میان میبینین چقدر عالیه. بعد میرین توی سن که حداقل با عروس داماد برقصید، وارد میشید، یا عروس بر میگرده بهتون نگاه میکنه، عجب زشت عروسه، وای عجب زشت این عروس ما. ما آیا میخوایم اینجوری باشیم؟ میخوایم موقعی که همه چیزامون قشنگ زیباست، کلیسای عالی، ساختمان عالی، برنامه عالی، نمیدونم، دعا میکنید، وقتی دعا میکنید صداتون میشه خداوندا بیا آسمان رو در روی زمین باز کن، باز زمین رو در آسمان، نمیدونم این کار رو کن، ولی بعد قیافمون زیبا نیست. یه نفر میاد تو خونمون، یه نفر میاد سر کارمون، یه نفر با من رابطه نزدیک پیدا میکنه، قیافمون قیافه نیست، قیافه مسیح نیست. بعد خیلی اصلا فاصله میگیره، میگه اینا تو قبول دارم ولی شخصیت شبیه مسیح نیست و دنبال مسیح نمیاد، چون مسیح رو در من و شما دیده و مسیح رو ما بد نشون دادیم. درسته؟ من نمیخوام اینو برای خودتون محکومیت بگیرید اصلا. از موقعی که این موعظه ها رو شروع کردم به عنوان شاهد گفتم اینها رو به عنوان محکومیت نگیرید، به عنوان چکاپ بگیرید. چکاپ فصل 12 رو که ازتون خواستم بخونید، فصل 12 رومیان یه چکاپ روحانیه. چند نفر، چون تقاضا کرده بودم اگرم نخوندید، میخوام نخوندید ناراحت نشید، چند نفر فصل 12 رو یک بار خوندن؟ میتونم دستاتون رو ببینم؟ یه دقیقه نگه داریم، یه دقیقه نگه داریم، یه دقیقه نگه داریم، بزنین عکسای آسمان بیفته، عکس آسمان. آها، من دیروز با نادره گفتم نادره بخونیم حداقل یه بار با هم بخونیم، چون فردا میپرسم. اوکی، مرسی، خیلی ممنون، مرسی. و ازتون خواهش کردم در کلیسای خانگی اینا رو باز کنید. من اینجا پس چیزی که خواهم گفت همون چیزی که شما بلدید، دارم براتون دوره میکنم، چیز جدیدی ممکنه نگم، ولی همونجوری که ازتون خواستم وقتی دارید نگاه میکنید بگین خداوند چی به من داری یاد میدی، چی میخوای فکر من عوض شه، فکر من امروز میخوای چجوری عوض شه، چون یادگیری ما در قسمت فکرمونه. بعد چه احساسی میکنی راجع به این مطلب؟ چه احساسی داری؟ احساس خوبی داری؟ میخوای واقعا انجیل پنجم باشی؟ آیا میخوای بیستی برای خدا؟ آیا میخوای نمونه باشی؟ این نیست که فقط خدایا به من برکت بده، برکت بده، برکت بده، که میده. آیا میخوایم این برکات از ما جاری بشه و دیگران رو فرو بگیره؟ آیا میخوایم دیگران با ما موقعی که برخورد میکنن مسیح رو در ما ببینن؟ هفته پیش راجع به چی صحبت کردم؟ چی یادتون میاد؟ ملکوت خدا بود، نه؟ ملکوت خدا. این که بود آیا ما در ملکوت خدا زندگی میکنیم؟ آیا اون عدالت رو داریم؟ عدالت یعنی چی؟ میشه بغل دستی بگی عدالت یعنی چی؟ فکر کنم شما موقعی که بگید به بغل دستی من صحبت میکنم. عدالت یعنی چی؟ هفته پیش ما زودتر شروع کرده بودیم، 10 و 10 دقیقه، 10 و 15 دقیقه شروع کردیم، من عدالت اول جلسه گفتم. برای همین اگه نمیدونید عدالت یعنی چی، هفته پیش ساعت 10 و 15 دقیقه نبودید در کلیسا. برای همین امروز خوشحالم که هستید، برای خودتون یه دستی بزنید که الان هستید، الان هستید، خدا رو شکر براتون. عدالت یعنی رابطه درست با خدا و مردم. این ترجمه ترجمه قدیمیه، و مترجم نتونسته یک ترجمه درستی رو انتخاب کنه یا یک لغتی رو انتخاب کنه. لغت انگلیسیش دوباره خدمتتون میگم هست righteousness، یعنی رابطه right و درست با خدا و با مردم. حالا فصل 12 رو موقعی که بخونید، رومیان رو، اگر همه رومیان رو از اول بخونید، رومیان یک کتاب داکترینه، یعنی کتاب الهیاتیه، کتابیست که مثل کتاب تثنیه میمونه، کتابیست که راجب خدا صحبت میکنه، راجب ما صحبت میکنه و درست مثل اون 20 قدم ماست که میگه ما از اون جدا شدیم ولی خدا عاشق و دنبال ما اومده و با اعمال ما نیست که نجات پیدا میکنیم. اگه فصول رومیان رو در نظر بگیرید، فصل 1 یادتون چی بود؟ از انجیل مسیح آری ندارم، درسته؟ که قوت خداست برای آنانی که ایمان میارن. اینا رو شنیدید از من. از راجب انجیل صحبت میکنه، راجب خبر خوش صحبت میکنه، راجب این که خدا عاشق ماست و بعد میگه با اعمالتون نمیتونید وارد ملکوت بشید بلکه به خاطر فیض خداست. چند نفر فصل 6 رو میدونن، راجب اگه دوست داشتید میتونید باز کنید کتاباتون رو، باز کنید مثلا فصل 6 رو نگاه کنید، تیتراش رو ببینید و همینجوری که تیترا رو میبینید میگه مرده برای گناه، زنده برای خدا. راجب فیض صحبت میکنه، راجب مردن در نفس صحبت میکنه و زنده شدن صحبت میکنه. داره یک سری الهیات درس میده و فصل 7 انسان رو نشون میده که انسان چقدر ضعیفه، انسان چقدر ضعیفه، نمیتونه. اگه بخونید حتی پولس راجب خودش صحبت میکنه، میگه من یه آدمی هستم که با اینکه مسیح رو میشناسم، با اینکه میدونم برای من چی کار کرده، با اینکه میدونم او برای من نجات رو خریده، میدونم ولی خودم نمیتونم اون کاری رو که دوست دارم و طبق اراده او انجام بدم. اون چیزی رو که میخوام بکنم نمیکنم و اون چیزی رو که نمیخوام دارم انجام میدم. بعد میگه این گناه در من حکومت میکنه. پولس داره صحبت میکنه عزیزان، یعنی داره فصل 1 تا فصل 11 خدا یک سری این الهیات رو باز میکنه و کار و عمل کرده او رو میده. اگه دوست داشتید بخونید حتما ببینید خدا چه کارهای عالی برای ما انجام داده و این آسمان رو برای ما خریده و به ما هدیه داده. و اگر همون مرد رو که خودش پولسه و میگه که من نمیتونم با قوت خودم، با انسانیت خودم این کارهایی رو که خدا برای من کرده بهش جواب بدم، فصل 8 خیلی فصل کلیدیه. بین 1 تا 11 فصل 8 کلیدیه. چند نفر میدونن فصل 8 راجع به چیه؟ ورق بزنید ببینید فصل 8 راجع به چی عزیزان؟ راجع به روح القدسه. آفرین. و راجع به روح القدسه تازه میگه من میدونم این هدیه رو بهتون دادم، نمیتونید رو زمین اونجوری که هست زندگی کنید، من روح القدس رو بهتون میدم و روح القدس در شما باعث میشه که زندگی روحانی درستی داشته باشید و همش و اونجاست که به وسیله روح القدس میتونید به پدر بگید ابا، بابا، میتونید بابا خطابش کنید و او پدر واقعی شماست و او زندگی شما رو هدایت میکنه و روح القدس شما رو در مسیر زندگیتون کمکتون میکنه. پس برای یه مسیحی وقتی اینا رو درک میکنه، وقتی این الهیات و این کار خدا رو برای خودش درک میکنه، باید چی بگه؟ باید بگه خدا رو شکر یا نباید بگه؟ و این تمام این الهیات توی زندگی من و شما امروز پرکتیکال و عملکرد داره. فرق از این که بدونیم. برای همین پولس موقعی که 11 تا فصل رو می‌نویسه، شروع میکنه از فصل 12. ببینید فصل 12 با چی شروع میشه؟ با چه جمله‌ای؟ ترجمه تفسیریتون ممکنه دقیقاً نگفته اونه، ولی من براتون میگم. ترجمه قدیم میگه لحاظا، ترجمه شریف میگه یا عصر جدید میگه بنابراین ای برادران، لحاظای برادران، بنابراین ای برادران. ترجمه تفسیری میگه ای ایمانداران عزیز در مقابل این لطف. اونجا میگه لحاظا برادران شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم. یعنی میگه من 11 تا فصل براتون گفتم خدا واسه شما شکار کرده، 11 فصل گفتم برای شما جان داده، 11 فصل گفتم که او قوتشو به شما داده، 11 فصل گفتم که شما رو میخواد در آسمان ملاقات کنه، 11 فصل بهت گفتم که اگر ضعیفی بگو قوی هستم چون روح القدس در تو عمل میکنه. شما 12 13 14 15 16 5 تا فصل جواب خدا رو بده، جواب خدا رو بده. 11 فصل خدا واسه انجام داده، 5 فصل، فصل آخرم البته تحییت و شادمانی و ایناست. چهار فصل. چهار فصل جواب خدا رو بده. برای همین فصل 12 عکس العمل ما به خداست. او برای ما چیکار کرده؟ الان ما برای او چیکار میخوایم بکنیم؟ آیا خدا احتیاج داره به من یک کاری واسش بکنم؟ احتیاج نداره. اگه من نکنم از دیگری استفاده میکنه. منم که محتاجم که خودم رو در اون زاویه قرار بدم. من محتاجم که در اون بعد روح قرار بدم. چون روی زمین سختی ها و مشکلات هست، دردها هست. و در این حال من بر من ضرورت هست که بشارت بدم. چرا؟ الزام بر منه. مسیح منو نجات داده. من نجات پیدا کردم. من کارم تمومه. شما اونایی که قلبتون رو به عیسی مسیح دادید کارتون تمومه. الزام در منه که بچه‌هامو وارد قطار کنم. الزام بر منه که دوتا نوه‌هامو وارد قطار کنم. الزام بر منه با نمونگی با انجیل پنجم بودن. الزام بر منه. الزام بر شماست خواهر برادراتونو وارد ملکوت کنین. الزام بر ماست که اون انوئیلی که پسر جوان آشوری که قبل از اینکه خودشو بکشه من و شما بهش برسیم. خدا رو شکر که خدا شفاش داد. خدا رو شکر که الان بایبل استادی میکنه. براش دعا کنید قوی بشه در خداوند. بذارید خداوند ما رو استفاده کنه قبل از اینکه برسیم به اونجا. و باشه که من و شما انجیل پنجم باشیم که مردم با دیدن ما مشتاق ورود ملکوت بشن. هفته پیش گفتم آیا به مسیح افتخار میکنی؟ آیا به صلیب او افتخار میکنی؟ ای ایماندار؟ آیا به بغل دستید و کلیسای خداوند افتخار میکنی؟ به بغل دستی بگو به تو افتخار میکنم. به پشتیاتون هم بگین افتخار میکنم. من به شما افتخار میکنم. من افتخار میکنم. افتخار میکنم که برای مسیح ایستاده اید. افتخار میکنم. واقعا افتخار میکنم. چون هر کدوم از شما قوت روح خدا در شماست و شما قادر هستی تعداد زیادی از بچه های خدا رو وارد قطار کنید. از ما برای این خونده شدیم. اگر این کلیسا ما بیایم و بریم و بیایم و بریم نجات نداشته باشیم، کاری که باید انجام بدیم و ندیدیم، کلیسا بازی کردیم. من کلیسا بازی نمیخوام بکنم. نمیخوام وقت خدا رو تلف کنم، نمیخوام وقت شما رو تلف کنم. خودم به اندازه کافی میتونم بیرون زندگی عالی داشته باشم، کسی این کارا رو به خودی بازی نکنه. میرم تو دنیا بازی میکنم. خدا ما رو انتخاب کرده مردمو سوار قطار بکنیم. برای همین فصل 12 رو با این عنوان نگاه کنید. ما خیلی صحبت کردم، اولش زیاد موعظه کردم، بریم روی تست خودمون. ببینیم در فصل 12 چی میگه. کتاباتون رو باز کنید، خودکار دستتون بگیرید، علامت بزنید، چون این تست تازه شروع میشه. فصل 12 5 تا قسمت داره که میتونه 5 تا موعظه مختلف باشه. در حقیقت 21 آیه داره که میتونه 21 موعظه خاص خودش رو داشته باشه. من اینا رو میذارم خودتون برید کنجکاوی کنید، بخونید، روح القدس باهاتون رو هر آیه حرف بزنه. 5 تا قسمت داره، توی کاغذاتون هم نوشتم این 5 قسمت چیه. اگه خواستید توی کتاباتون علامت بزنید، یعنی سکشن ها رو، قسمت ها رو نمایان کنید، بعد موقعی که نگاه میکنید بهش میتونید کاملا درک کنید که خدا چی میگه. یکی رابطه با خدا رو داره نشون میده فصل آیه 1. چون راجب چی داره صحبت میکنه؟ رومیان در فصل 14 بود آیه 17. ملکوت خدا اکل و شرب نیست، بلکه عدالت، سلامتی و خوشی روح القدسه. داره راجب عدالت حرف میزنه. عدالت یعنی چی عزیزان؟ بگید دوباره. عدالت یعنی چی؟ با خود. این فصل 12 اینه. میگه اگر این همه ملکوت خدا برات آماده کرده، ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. اگه میخوای ملکوت خدا تو زندگیت بیاد، نه تنها خوشبخت بشی بلکه باعث خوشبختی دیگران بشی، اینه که بدون این فصل 12 رو رعایت کن. اول رابطه خودتو با خدا همیشه چک کن. بر همین تو آیه میگه لحاظا ای برادران شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم. ترجمه دیگه میگه با توجه به این رحمتهای الهی از شما درخواست میکنم. که چی؟ که بدنهای خود را به عنوان چی به خدا تقدیم کنید؟ بدنها قربانی زنده. چرا میگه قربانی زنده؟ چون کسایی که میخواستن به نزد خدا، بقیهش رو بخونیم، بقیهش چی میگه؟ که پسندیده خداست، از ترجمه قدیم، که پسندیده خدا بگذرانید، که چیه معقول شماست؟ عبادت معقول شماست. ما موقعی که روی زمین هستیم و میریم آسمان، خدا رو میپرستیم، پرستش میکنیم، دوستش داریم، رابطه برقرار میکنیم. عبادت تنها این نیست که فقط بپرستم، عبادت خدمتم هست، خدمتش میکنم. لغت عبادت هر دو توشه، هم پرستش هم خدمت. میگید اون موقع چی بود؟ موقعی که آدم و حوا تست عهد عتیق، آدم و حوا موقعی که گناه کردند، خواستن به حضور خدا برن، رفتن از برگ انجیر برای خودشون چی درست کرده بودن؟ پوشش شد. چون برای حضور خدا میری اوریان که نمیخواد، قبلا اوریان بود خجالت نمیکشید، ولی گناه اومد خجالت کشید، لباس تنش کرد که حضور خدا با احترام بره، چون خدا بهش احترام میذاشت. ولی اون درخت انجیر چی میشد؟ یا برگ انجیر خوش میشد، میریخ دوباره اوریانیش معلوم میشد. خدا یک لباس برای اونها تهیه کرد. اون لباس از چی تهیه کرد؟ از پوست حیوان، که ما چون کلام رو خوندیم میدونیم حتما بره بوده. از پوست حیوان درست کرد و لباس تن اونها کرد و اون پوشش یا لبش به عبری یا لباس به فارسی، پوشش به عربی هم یه لغت دیگه ای داره به نام کفاره، اومد کفاره کرد گناهشونو، پوشون. پس هر وقت میخوای بری سراغ خدا و میخوای او رو پرستش کنی، باید اوریانی پوشانده بشه، اگه نه نمیتونی بری حضور خدا. در عهد عتیقه ها، در عهد عتیقه، نه برای شما الان نیست. پس هر کی میرفت جلوی خدا قربانی میداد. حابیل و قائن چیکار کردن؟ کی برد کی نبرد؟ موقعی میخواست بره حضور خدا، حابیل بره برد، قائن سبزیجاتشو برد یا مزرعه رو برد، اصلاح مزرعه. و خدا کدومو قبول کرد که بیا به نزد من؟ اونی که با بره اومده بود. نوح موقعی که بخواست به حضور خدا بره یا از کشتی اومد بیرون قربانی داد. ابراهیم قبل از اینکه بچهش رو قربانی کنه، تا خدا رو دید چیکار کرد؟ بره قربانی کرد، نمیدونم کبوتر قربانی کرد و خدا با آتش اومد از توش رد شد. درسته اینا رو متوجه میشین؟ پس قربانی این بود که هر موقع من میخوام خدا رو عبادت کنم و عبادت معقول باشه، حتما باید گناهام بخشیده باشه و میباید پوشش و کفاره‌ای بر من باشه و من موقعی که پیش خدا میرم اون موقع عبادت من معقوله. اینا با گناه که نمیتونم حضور خدا برم، میتونم؟ نمیتونم. برای همین این قربانی رو میدادن تا اینکه قربانی نهایی اومد. قربانی نهایی چیه؟ کی از آن؟ عیسی مسیح، پسر خدا، خدای جز پوشیده، اومد داد و قربانی رو برای ما داد و او برای ما مرد، او برای ما ذبح شد، او برای اینکه میخوایم بریم به حضور خدا او ذبح شد. بله الان میگه شما زندگی کن برای من، قربانی زنده باش واسه من، مرده نباش، قربانی زنده بیا به طرف من و بگو به خاطر عیسی مسیح پدر آمدم به نزدت و این عبادت من معقوله. درسته؟ و همین پولس میگه که اولین جا اینه که رابطت با خدا درست کنی و بدون موقعی که حضور خدا میری با لباس خودت نمیری، با لباس عیسی مسیح داری میری. اینو همیشه به یاد بیارید عزیزان. هر موقع شما دعا کنید پدر شما رو میشنوه، هر موقع، چون بلکه که لباس عیسی مسیح به تن شماست و خدا میشنوه و این عبادت معقول شماست. آیه دوم چی میگه؟ آیه دوم میگه چی؟ میگه که هم شکل این جهان مشوید. درسته؟ بذارید من برگردم اونجا اون بالا. میگه از شما استدعا میکنم. من یه قسمت استدعا و تقاضا رو هفته پیش باز کردم. یه به قول آمریکایی I owe it to you. یعنی مغروزم بهتون که این رو باز کنم. هفته پیش گفتم موقعی که نجات پیدا میکنید، عیسی مسیح میگه استدعا میکنم گناهاتو به من بده و من برمیدارم. پولس میگه استدعا میکنم با خدا مصالحه کنید. بعد بهتون گفتم وقتی که مسیح رو پدر دست آوردید دیگه بابا نباید خدا استدعا ازتون کنه، نباید بگه بابا خواهش میکنم این کارو انجام بده. درسته اینو گفتم، یه ذره غیرت کامی نوایی توش بود. بابا دیگه انقدر شما چرا انقدر بی‌معرفت، یا من انقدر بی‌معرفتم که هی خدا باید میگه کارو درست کن، کارو درست کن. این آیه رو که موقعی که می‌خوندم راشوهای خدا منظمم کرد، گفت تا آخر عمرت معذرت درخواست میکنم چون من خدای فروتن هستم. تا آخر عمرت کامی، تا آخر عمرت این فیضه، این فیض رو تو، فیض رو همه هم هست. بی خود از خودت غیرت نگیر بگی استدعا دیگه خدا از شما استدعا نمیکنه. نه، تا آخر عمرت ازت استدعا میکنه. تا آخر عمرت استدعا میکنه فرزندم برگرد. این برای خودم همین هفته مکشوف شد، اومدم ازتون طلب بخشش کنم، اومدم کلام رو درست اجرا نکردم. خدا تا آخر عمرت استدعا میکنه، میگه عاشقتم، دوستت دارم بچم، و بیا به طرف من. تا آخر عمرت اشتباه کنی، استدعا میکنم نکن. چند تا پدر مادر اینجوری برای بچه هاشون فکر میکنن؟ ناخلفترین بچه تون اینجوری فکر میکنی. من خواستم از خدا معذرت بخوام، از شما معذرت بخوام، رو تلویزیون معذرت بخوام که خدای من تا آخر نفس شما از شما استدعا میکند. برای همین اینجا میگه از شما استدعا میکنم که بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده بدید. استدعای خدا، من خجالت میکشم از این خدا، باور کنید. وقتی خدا یه چیزی میگه، یه کلامی رو میگه و من مخالفش رفتار میکنم، خجالت میکشم. ولی او همیشه منو برمیداره، میگه پسرم فقط ملزمت کردم، محکومت نکردم. بلند شو، توبه کن، اعتراف کن و اعتراف تو رو برمیگردونه به رابطه صحیح. عزیزان یاد بگیرید، تقاضا میکنم، گناه کردید بری جلوی خدا بگی من قربانی زنده‌ام، مسیح برای من داده، من فقط توبه‌مو میکنم، مسیح داره برای من خون میده. خواهش میکنم هر جا رسید، هر مشکل داشتید، اعترافتو بکن به خدا و حتی به مردم، به همسرت، به بچه‌ها. ما باید آدمایی باشیم که راحت اگه گناه میکنیم اعتراف کنیم، هیچ اشکال نداره، سوء استفاده هم نیست از کلام خدا، ولی کردی فوری رابطتو با خدا برقرار کن، چون شما قربانی زنده هستید. آیه دوم میگه که همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید، تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. ترجمه تفسیریتون رو براتون میخونم، میگه رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند، تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده، آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید. حالا میگه چی؟ روی تلویزیون بودیم، حسین جان برنامه داشتن با آرکیش خسرو، این مسئله ایرانی رو زد. توی مسئله‌های ایرانی چیه؟ خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو. اینجا این کلام برعکس میگه. میگه اگه میخوای مقبول خدا باشی، با دنیا مصالحه نکن. جنگ نکن، مصالحه ولی نکن. چون پشت این دنیا چی قرار گرفته؟ یکی رابطه، این قسمت اول بود رابطه با خدا، آیه دو هست رابطه با دنیا. پشت دنیا، این دنیا خداش کی عزیزان؟ شیطانه. مصالحه نکن با شیطان، در ملکوت خدا بایست، قوی بایست و تبدیل شو. این لغت تبدیل لغتیست که مثل همون مثل یونانیشو نوشته بودم اشتباه نگم، متامارفاو. حالا از کجا میاد متافور؟ یعنی تبدیل مثل چی؟ کرم ابریشم به پروانه. یه چیز جالبی این هفته شنیدم از مژگان شهرام، فکر کنم اون پشتن بچه‌های ما رو پرورش میدن، بچه‌های ما رو تعلیم میدن. شنبه عزیزان اینجا یه کنفرانس هست، ازتون تقاضا میکنم پرنس، والدین حتما شرکت کنید. من خودم شرکت میکنم، یه قسمت کوتاهی رم به من دادن بهتون بگم. اینا بچه هاشون رو درست پرورش دادن، برای همین مسئول کلیسای کودکان ما هستن. جالبه، میدونید که شنبه شب چه برنامه‌ای بود دیشب این تو آمریکا؟ هالوین. هالوین مال دنیاست و مال شیطانه و قدرت‌های تاریکیه و اتفاقی این بچه‌های عزیز ما رو گیر میده به این چیزا و قدرت‌های تاریکی پشتشه، مال دنیاست. حالا رو اون وارد نمیشم. جالبه این عزیزان جمعه بوده یا پنجشنبه دیدم، چهارشنبه بوده، اینا رفتن توی جایی وارد شدن غذا بخورن یا هر چیزی بوده، یا آقای برگشته به الیوت کوچولو. الیوت چند سالشه؟ فکر کنم 10 سالشه، 9 سالشه، 7 سالشه، 8 سالشه، همین حدود هست. الیوت به الیوت گفته هپی هالوین. گفته ما هالوین رو جشن نمیگیریم، ما هالوین رو جشن نمیگیریم، ولی مرسی برای حرفت، ولی هالوین رو جشن نمیگیریم. میدونه این بچه در کجا، میدونه هم شکل جهان نخواهد شد، از همین بچگی فهمیده. ما هالوین میشه، لباسای عجیب غریب خودمون میپوشیم، میریم تو کاباره‌ها میرقصیم. حواستون اونا که کردید ناراحت نشید ها، رو فیسبوکتونه ناراحت نشید، اصلا ناراحت نشید چون نمیدونستید. ولی اگه بدونی و هم شک بشی میگی خدای بابا ولش کن، این حرف خرافات، اصلا اینا خرافاته. میگه هم شکل این جهان نشو، مثل الیات انجیل پنجم باش بر اون پیرمرد، مثل الیات انجیل پنجم باش و بگو ما هالوین را جشن نمیگیریم، من هم شکل دنیا نیستم. ما خیلی راحت میریم یه جا توی مهمونی و مهمونی عجیب غریب و ما هم همشکل میشیم. یه دونه گلاس تکیلام به اون میدن، اول شنگول میشیم، البته من نمیکنم، اگه خواستید بکنیدم جلوتون نمیگیرم. از روح القدس باید پرشی که شنگول روح القدس باشی، بعد یه دوتا تکیلا میزنیم وسط، داریم میرقصیم در 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 در. این همینه که تو کلیسا میگه هللویا. چه انجیل پنجمی، اون تفلکی که با شبده بیرون میگه چه انجیل پنجمی. باید الیوتو بیارم رقصیدن رو به ما یاد بده. من با رقص مخالف نیستم، حتی اگر یه درینکی میخورید نخورید که مست کنید، خود من نمیخورم. از سال 1999 تا الان نخوردم و نمیخورم، فقط به خاطر این نیست که من خشک مذهبیم، نه من مسیحیم و آزاده. میتونید تا موقعی که مست نمی کنید یا شما رو کنترل نمی کنه و کنترل روح القدس هستید، خدا اجازه میده، چون نجس از درونه که میاد بیرون، نجس از بیرون نیست. ولی آیا من کنترلمو مشروب میدم؟ کنترلمو به دنیا میدم؟ تو هر جایی که یه آهنگ میزنن، نمیدونم چیز میزنن، بنده اون وسط برقصید ها، جوونا برقصید، نگید که کشکامی داره میگه مخالف رقصم. ولی رقصیدن داریم تو رقصیدن. نه؟ خنده ها میگه بله. جانم پیرا برقصم، بنده خودم میرقصم بابا. البته من هنوز پیر نیستم، من در مسیح 28 سالمه، خیلی وقت دارم. درسته؟ یعنی آزاد باشید ولی هم شکل جهان نباشید. توی مهمونی وارد میشید بدرخشید و اجازه بدید دور شما جمع شن بگن تو چی داری که بقیه ندارن. باور کنید من تو هر مهمونی میرم های هایم. تو هر مهمونی میرم شنگول شنگولم. حداقل یه نفر رو باید به مسیح آشنا خواهم کرد، حداقل. اصلا امکان نداره من یه جا به نادره میگم میگه اینو نگو، امکان نداره هیچ جا وارد بشم شام مجانی بخورم. حتما یه کاری واسه خدا خواهم کرد، میگم این شامو تو داری به من میدی، خدا من تو داری از این طریق میدی، حتما نام عیسی مسیح رو جلال میدم. شما انجیل پنجم هستید، من اینا رو میگم فقط برای تشویقتون میگم، من با شما فرق ندارم، فقط برای تشویقتون میگم، تشویق برای خودتون دست بزنید، فقط برای خودتون دست بزنید. خدا میخواد ما هم شکل عیسی باشیم، تبدیل شده به عیسی. عیسی فان داشت یا فان نداشت، عروسی میرفت یا نمیرفت، 100% میرقصید. عیسی میرقصید، رقصای اون قدیمو ببینید خیلی جالب. فکر نمیکنم عیسی مسیح میشه اینجوری نگاه کنم، نه میرقصید خودشم، ولی درست درست همه چیز شایسته حضور پدر خود، پدر آسمانی مون. میگه وقتی هم شکل جهان نمیشی یه چیزی رو درک میکنی. چی رو درک میکنی؟ از آیه به من بگید چی رو درک میکنی؟ اگه نیستی و تبدیل شده به مسیح هستی چی رو درک میکنی؟ میشه بخونید شما چی؟ اراده نیکو و پسندیده خدا رو، اراده خدا. آیا شما میخواین اراده خدا تو زندگیتون کرده بشه؟ من که میخوام. اراده خدا عالیه، برنامه خدا عالیه. پس اگر من مثل قربانی زنده باشم، اگر من هم شکل این جهان نباشم، رابطم رو با دنیا مشخص کنم. ما توی جهان میدرخشیم، نگفتم از جهان بیاین، تارک دنیا هیچ کدومتون نمیخوام بشید، هیچ کدوم از این مادرهای روحانی نشید، هیچ کدوم از اون کشیشای یقه‌دار نشید. همه تون مخالفتم ندارم با هاشونا، چون نه زن میگیرن نه کاری میکنن نه چیزی، اگه میخوام بکنن شما نشید، ولی شما برید توی ایران و ایرانی باعث نجاتشون بشید و مسیح رو در شما ببینن. آیه 3 تا آیه چند نگاه کنید، آیه 3 تا 8 راجب چی صحبت میکنه؟ آیه 3 تا 8 داره راجب خودت صحبت میکنه، راجب شناخت هویت خودت. ما ما یه رابطه با خدا داریم، یه رابطه با دنیا داریم، یه رابطه با مسیحیان داریم، یه رابطه با دشمنانمون یا غیر مسیحا و شاید هم دشمنانمون، یه رابطه با خودتون. با خودتون کجا وایسادی؟ خودتو بخشیدی؟ خودت میدونی کی هستی؟ میدونی شاهزاده هستی؟ میدونی شما شاهزاده هستی؟ آره؟ با فروتنی به بغل دستی میگی من شاهزاده خدا هستی. شاهزاده با فروتنی. شاهزاده خدا هستی. ما شاهزاده خدا هستیم هممون و خدا ما رو انتخاب هویت تو بدون. برای همین بعد میگه که توجه کنید به این آیه، میگه هر یکی از شما را میگویم که فکرهای بلندتر از آن چه شایسته است مکنید، بلکه به اعتدال فکر نمایید، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است. ترجمه تفسیریش میگه که شما را نصیحت میکنم که خود را بزرگتر از آن چه که هستید به حساب نیاورید، بلکه درباره خود درست قضاوت کنید و خود را با آن مقدار ایمانی بسنجید که خدا به شما عطا کرده است. خدا یه سری ایمان بهتون داده و طبق ایمان زندگی کنید، شخصیت و هویتتون رو بشناسید، نه پایین ببینید نه بالا. درسته؟ خودتونم پایین نمی. خیلی ها خودشون رو پایین میبینن. من از اون اشخاصی بودم که پرغرور بودم، پر از خشم بودم، پر از کنترل بودم. بابا توبه کردم، ناراحت نشین. بودم، خودم رو بالاتر میدیدم، خدا رو بردم اونجایی که باید بایستم در مسیح. بعضی ها خودتون رو کم میگیرید، خودتون رو محکوم میکنید، خودتون رو میگید من این نیستم، خودتون رو میگید من مثلاً این مدارک رو ندارم، این چه نمیدونم پیروزی ها رو ندارم، این موفقیت های دنیا رو ندارم. نه، خدا میگه در من شاهزاده هستی، بیا در جای خودت در تعادل بایست، هویت خودتو تشخیص بده. وقتی تشخیص میدی و در زاویه درست این نور قرار میگیری و وای میسی جایی که نور خدا داره برات میتابه، بعد به خاطر ایمانی که خدا بهت داده عطایای او میاد بیرون. و این عطایا رو تو این کتاب نوشته، هفتاش تو اینه، من وارد اون عطایا نمیشم، خودتون برید نگاه کنید. عطایایی است که باعث بنای دیگران میشه. در تک تک شما حداقل یکی از این عطایا، 21 عطیه حداقل، مهمان نوازی هم اگه بخواید باش جمع بزنید آیه 13 است، مهمان نوازی هم جزء عطایاست و تو این کلیسا پره. تو این کلیسا پره، عطیه مهمان نوازی پره، عطیه رحمت پره، عطیه سخاوت پره. سخاوت که میدونین چی عزیزان، دست و دل باز پره هستن خیلی که نداره خودش. نگفتم پول داره سخاوت داره، نه نداره خودش. اینو قبلا موعظه کردم، نداره خودش. خودش به اندازه 20 دلار پول غذای ناهارشو نداره، ولی میاد 20 نفر رو دعوت میکنه، آش بهشون میده، همه بخورن. این سخاوت عزیزان، این دولتمندیه، اینا عطیه است. شما این عطایا رو بخونید، حداقل یکیشو دارید و خدا میخواد استفاده کنید و خدا میخواد برای بنای کلیسا استفاده کنید. اگه بدونی جات کجاست و با فروتنی، با نمونگی. یه خواهش دارم، این کارتا جلوتون هست، کارتای دوستی جلوتون هست، بردارید. من میخوام دعوت کنم همه کلیسا داوطلب بشن برای خدمت، چون خدا بهتون داده، مال شما هم نیست، مال عیسی مسیح درتون هم کار گذاشته. دعا کنید، بگی خداوند من چه کاری میتونم در این کلیسا بکنم. روز یک شنبه میتونم، تو کلیسای خانگی میتونم، میتونم برم به مریضا سر بزنم، میتونم برم راید بدم به مردم رو سوار کنم بیارم، میتونم برم بیمارستان سر بزنم، عزیزانی که مریض هستن. خیلی کارا میتونی بکنی، خیلی. بگی از من استفاده کنید، من آماده هستم. میدونم کار استفمون بالا خواهد رفت، مجبورن به همتون زنگ بزنن، برای همتون هم کار میزنن، چون وقتی کار میکنی قوت میگیری. برادرمون رحیم اینجاست، درسته؟ خدا شکر برای رحیم. نمیدونم الان تازگی میکنه یا نه، ولی اومده بود، مرد که کار میکنه مثل همه شما، مثل ما. یه روزشو تقدیم کرده بود به خدا و نمیدونم هنوزم انجام میده. یه روزشو گذاشته بود برای اینکه میومد تو کلیسا، گفت چیکار بکنم؟ هر چی بدید میکنم، میز عوض کنم، اینجا رو درست کنم، اونجا رو تمیز کنم. مرد بسیار عالیه این مرد، ولی میگه اگه اجازه بدید توالتم میشورم. میخوام بگم آماده باشید، آن چیزی که خدا بهتون داده، اگه میخوای انجیل پنجم باشه، انجیل پنجم اونجاست. انجیل پنجم اینه که تو کلیسای خانگیتون شروع کنید خدمت کردن. اگه مهمان نوازید، در خونتون رو باز کنید، در خونه رو باز کنید، نترسید، بذارید مردم بیان. به یکی بگو نمیدونم شیرینی بیار، به یکی بگو نمیدونم آش بیار، به یه نفر اصلا غذا نمیدید نمیدونم چایی بیار، هر چی، ولی بذارید خدمت کنید. همتون اینوالو بشید، خواهش میکنم. چون میدونید مال شما نیست، ولی مال روح القدسه و در شما کار گذاشته. خواهش میکنم استفادهش کنید. و بدونید موقعی که تازه استفاده میکنید به هم میخورید، میفهمید آیا در اعتدال هستید یا نیستید. تو خدمتی که میفهمید آیا واقعا انجیل پنجمید یا انجیل پنجم نیستید. تو اونا، تو اون ضربه هاست. به هم برخورد میکنید، با هم یه حرفی میزنید. بعد اون موقع شخصیت عیسی مسیح بیرون میاد و کارها رو درست میکنه. آمین. شماره بعدی چیه عزیزان؟ من میخوام سریع برم، 5 دقیقه بعد اینو بهتون بگم. شماره بعدی چیه عزیزان؟ قسمت رابطه با کیه؟ با سایر مسیحیان. آیه 9 تا 13. آیه 9 تا 13. نگاه کنید ببینید چی به چشتون میاد. کدوم یکی از این قسمت‌ها تا 13 به چشتون میاد؟ با چی شروع میشه عزیزان؟ میگه با محبت ریاکارانه یکدیگر را دوست بدارید، به هم میرسید لبخند بزنید، برید پشتشون غیبت کنید. نوشته یا ننوشته؟ چند نفر خوندن؟ چند نفر خوندن؟ نوشته یا ننوشته؟ بگی ننوشته. میگه با محبت بیریا یکدیگر را محبت کنید. ما باید یاد بگیریم محبت کنیم. داشتم با یکی از خادمین چند روز پیش صحبت میکردم، مشکل بود بین یه خادم با یه خادم دیگه. بعد میگم خب این لیبل خادم خیلی معنی داره، نه انجیل پنجم باید رد شده باشه، یعنی باید کاملا انجیل پنجم باشه که اگر میرسن به هم حرفاشونو به هم نمیزنن، میرسن به هم محبت نمی کنن، میرسن به هم فقط میگن خدا شما رو برکت بده. بعد میگم نلسون میره با همسرش میگه بابا این منو دیوانه کرده، اصلا تو کلیسا منو دیوانه، هر دفعه میبینمش ناراحتم. محبت بیریا، چون فیض خداست. پشت فیض چیه؟ راستیه. وقتی فیض دارید پشتش راستیه. بشینید ما هم صحبت کنیم، بذارید اون سختی ها و مشکلات حل بشه، بذارید خار خواهر و برادرت بهت بخوره، تو با محبت برش دار. این باید انجام بشه تو کلیسا. شروع کنید رابطه کلیساییتون رو درست کردن. یه نفر حکم نمیخواین، هی کیشگاه می بیا بشین من میخوام به خواهرم یه چیزی بگم. خب برو بگو، زش زنگ بزن برو. آخه نه نمیشنوه منو، نمیدونم اینجوری میگم. خب برو براش دعا کن، اول دعا کن بعد با فروتنی بهش بگو بنا کن. کتاب مقدس گفته، کتاب مقدس گفته همدیگه رو بنا کنید. اگه با فیض مسیح بری چی میگن؟ سنگ آب میشه. اگه با فیض مسیح بری خارها تبدیل به چی میشه؟ گل میشه. اگه با فیض مسیح بری، ولی با راستی، نه با ریاکاری. برای همین خدا میخواد تو رابطه ما اینجوری باشیم با هم. برای همین این قسمتش رو فقط درآوردم بهتون بگم. جای دیگه هم میگه که آیه 10 میگه دیگری رو از خودتون کمتر بدانید. دیگری رو از خودتون کمتر بدانید. وقتی بهش رسیدید بی احترامی کنید. این لباس، این لباس چیه پوشیدی تو؟ قیافه‌ست رو درست کردی امروز اومدی؟ به هم میرسید میگه چیکار کنید؟ بیشتر احترام کنید، اکرام کنید، احترام بذارید به هم دیگه عزیزان. خونه ای که زن و شوهر به هم احترام نمیذارن، وا ویلا، با احترام شروع میشه. چون بعد تبدیل میشه به حرفای غلط، بعد تبدیل میشه به خشم و تلخی، بعد تبدیل میشه به نفرت. بعد میخوای بچه های شما اونجا بزرگ شن؟ و بچه شما میخوای احترام واسه داشته باشه؟ احترام در خانواده، احترام در کار، احترام در کلیسا، به یکدیگر احترام بذارید. بریم تو قسمت آخر، رابطه با دیگران، حتی کسانی که به ما جفا میرسونن. از آیه 14 تا 21 یه سه تا آیه داره که این سه تا تقریبا داره خودش رو کامل میکنه. میتونیم بگین آیات چیه که یه مطلب رو میگه؟ از باز کنید، میخوام الان اگه خوندید شما از من بهتر بلدید. اولا قبل از اینکه اون ستا رو بگم بذارین یه دونه بگم. آیه 15، خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان. این تو رابطه خانوادگی روحانیه. اگر کسی برکت داره شما شادی کنید براش. کسی از شما جلوتره شاد بشید براش، چون شما هم جلویی. وقتی یکی از شما گل میزنه یعنی من گل زدم، درسته یا نه؟ یکی از شما پیروز میشه یعنی من شدم. و وقتی غم و درد داره بهش نگید بهت گفتم تو این کار غلط رو کردی. الان داشتیم با برادرمون سیامک این آیات رو میخوندیم، یه چیز رو به یادم آورد. ما کلام رو چندین بار خوندم با هاتون، ولی چقدر جالبه بگم اینم. ما بعضی وقتا یه نفر که وضعش درست میشه، خوب میشه در کلیسا، یه تای دلمون یه حسادتی میاد. آیا نگاه کن، این یه کجا آورده اینو گرفته؟ عزیزان جاتون خالی، من رفتم یه کادیلاک خریدم. خوشحال هستی؟ خوشحال هستی؟ SUV هم هست، 2016 هم هست، عدد خیلی عالی هم گرفتم، خدا رو شکر. تو اون ماشین باید مردم نجات پیدا کنن، تو اون ماشین باید برکت بیاد. رفته بودیم من نادر جان قبلا، نگاه اینو میگم که خوشحال بشید، رفته بودیم قبلا نگاه بکنیم ماشین رو، یه تست درایو بکنیم. بعد اون فرد گفت آره خب الان نجی، گفتم خب ما باید بریم دعا کنیم بهتون جواب بدیم. بعد این زیاد با خدا نبود، اوزاش رابطه عمودی 12:1 نداشت. بعد گفت آره یه مثال دیگه زد، گفت نمیدونم فلانی رفت دعا کرد نیومد. گفتم نه من میرم دعا میکنم، خدا بگه من اولین کسی که میام، شما اولین تست اولی هم میام. رفتم بچه‌ها عزیزان کمکم کردن، عددا رو گرفتم غیره، براش گفتم بابا این عدد آخرین عددی که من بهت میدم، بهم میدی؟ رفت بالا پایین، بالاخره سردرد بهتون ندم، بهم داد. رفتم اونجا گفتم خدا به من گفت بیام این عطر بخرم، جای دیگه هم نرفتم. هیچ سورپرایز شده بود، خدا حرف میزنه؟ گفتم بله خدا حرف میزنه، خدا میگه این کار. خبر خوشتر گفتم راجبه زندگی خودش صحبت کردم، هی گوش داد و یه ذره خمار شد و حالا خب البته میخواد امضام بگیره از ما، گوش میده و ما از وقت استفاده میکنیم. تا تنور گرمه من کلام خدا رو بهش میگم، میگم تفسیر خودت، من تو باید به من ماشین بفروشی، من میخوام کلام خدا رو بهت بگم. بهش میگم نگاه کن، شما سلزمن ها، مشکلی با سلزمن ها ندارم، ها هر کی سلزمن رو میبینه میگه که کشیشان سلزمنن، یعنی میخوان چیزی رو بفروشن. بهش گفتم نگاه کن، من سلزمن نیستم، من هپی کاستمرم، من یک مشتری هستم که دریافت کردم و خوشحالم. خلاصه این خمار بود، ما رو برد سراغ اون فایننس منیجر. بچه‌ها همه میدونن فایننس منیجر چیه، که چکمون رو بدیم. اسمش بود برندن، دو تا هم بچه داشت، دو تا پسر داشت. وارد که شدم گفتم خداوند به نام مسیح اتاقو پر از روح القدس کن. نشستم اون داشت میگفت، من همینجوری که اون داشت کار منو میکرد امضا ازم میگرفت، راجع به مسیح صحبت کردم. این پدرش ATS بود، تا با ATS یعنی بی خدا، و توی خانواده بی خدا بزرگ شده بود، ولی تو آمریکا. دو تا پسر گلم داشت، 22 26 عکساشون اونجا بود. خلاصه موقعی که گفتم نگاه کن تو بچت کلیه بخواد کلیت رو بهش میدی؟ گفت بله. گفتم اسم پسر بزرگه تایلر بود. گفتم اسپنسر پسر کوچیکت یه کلیه بخواد به تایلر میگی برو براش بده؟ گفت نه خودم میرم. به انگلیسی گفت I take a bullet for him. یعنی من تیرو به تنم میگیرم. گفتم عیسی مسیح برای تو این کار کرده. یهو بدنش چیز شد، اصلا یهو عوض شد. گفتم خداوند took the bullet for you، همونجور که you took the bullet برای بچه هات. یهو ساکت شد، اصلا کاغذ خودکار رو گذاشت. گفتم این اسمش عیساست، پسر خدا رو براش باز کردم. گفت اصلا من نمیدونستم پسر خدا یعنی چی. آمریکایی تقریبا 53-54 سالش، 54 سال تو آمریکا بوده، هیچ کس این موجه نجات رو بهش نگفته. از این افراد زیادن. خبر خوش اینه که امضا رو کردیم، همه کارا رو کردم که خیالش راحت بشه، من خریدم و گفتم حالا میخوای وارد ملکوت بشی. اونجا دست شد داد به من، قلبش رو به عیسی مسیح داد. این ماشین برکت شد برای دیگران و افتخار میکنم که خدا تو دعا گفت تو باید برگردی اونجا، تو باید برگردی اونجا، هیچ جای دیگه نمیخوام بری. خیلی برای من عددهای خوبی گرفته بودن، هیچ جای دیگه نمیخوام بری اونجا. این برندن میبایست نجات پیدا میکرد. من دارم تشویقتون میکنم عزیزان، واقعا وقتی یه نفر نجات پیدا میکنه وارد ملکوت میشه، به اندازه 100 تا ماشین کادیلاک من گرفتم اومدم بیرون. خوشحالی من برای اون مرد بود تا اینکه یه ماشین نوع خوشبو داشته باشم. با دیگران خوشحالی کنید، شادی کنید، قوی باشید، کسی که ماتم داره ماتم کنید، وقتی پاش رسید نام مسیح و جلال بدید، بذارید وارد ملکوت بشن. اینا رو فقط برای برکتتون میگم که حقیقیه، عیسی مسیح حقیقیه. هفته های مختلفی شده تو این کلیسا که مردم اومدن هی نجات پیدا کردن، هی نجات پیدا کردن، هی نجات. من کیف میکنم بهتون نگم بهتون واقعا حرف کامل خدا رو نزدم. چند هفته پیش بود خواهر نسرین پدر گرامت اومد اینجا قلب و داد. خواهر نسرین کور رفتن پشت. دو هفته پیش بود مسکه نه؟ دو هفته پیش بود. مرد نیکو اومد، پدر عزیز اومد. شنید، مژده رو شنید، قلبش رو به عیسی مسیح داد. پدراتون کجان؟ مادراتون کجان؟ خواهراتون کجان؟ بر همین ازتون خواهش میکنم طوری زندگی کنید که انجیل مسیح از شما نمایان بشه. من قسمت آخر رو فقط یه آیه میگم، چون سه تا آیه است مال همین آیه است. آیه 14، آیه 17 و آیه 21. میگه که بهت بدی کردن، با بدی بزن چک تو گوشش. خواستم یه ذره بیدار بشید، بدونم هستی تو کلیسا. میگه اگه بدی کردن، بدی رو با چی مغلوب کن؟ با خوبی، با نیکویی. اگر این کلید رو امروز از اینجا بگیرید ببرید، دشمنانتونم مثل برندن نجات پیدا. برندن دشمن من نبود، برندن دوست من بود، ولی دشمنانتون به عیسی مسیح ایمان خواهند آورد. میخواین این کارو بکنین؟ بیستیم دعا کنیم بکنیم. خداوند به نام عیسی مسیح به نزدت اومدیم. ممنونیم برای این برکات، ممنونیم برای این شادی ها، برای این خنده ها، برای این پیروزی ها که به ما دادی. تو به اندازه کافی به ما دادی، تو به اندازه کافی ملکوت خودتو در این کلیسا دانلود کردی. قدرتو میدونیم عزیزان، بهش بگید قدرتو میدونم، قدر همسرمو میدونم، قدر بچه هامو میدونم. از سر من زیاده که این بچه ها رو به من دادی. بهش بگو، حتی اگه بچه ناخلف داری، حتی بچه‌ای داری که بهت توهین کرده، بی احترامی کرده، بگو خداوند ممنونم که اینو به من دادی. دعا میکنم وارد ملکوت میشه. شکرگزاری کنید برای خانوادتون، شکرگزاری کنید برای برادر خواهراتون. بگید خداوند ممنونم که منو جایی گذاشتی که حتی جفا بر من بریزه، به وسیله روح القدس من خوبی خواهم کرد. حاضرید بکنید؟ بگید اون آیه 21 رو میخوام خداوند زندگی کنم. این هفته میخوام هر کی به من بدی کرد طوری باش رفتار کنم که مسیحو در من ببینه. عیسی جان، تو روی صلیب جهان رو بخشیدی، تو گفتی پدر آنان رو ببخش که نمیدانن چه میکنن. از همین جنس روح تو در منه و من میخوام واقعا انجیل پنجم باشم. میخوام محبت من بی ریا باشه. میخوام من هر جا وارد میشم عدالت، سلامتی و خوشی روح القدس وارد اون محل بشه. خدایا شکر میکنم این افتخار رو به من و ما دادی. افتخار میکنیم خداوند، ممنونیم. بذار از این اتفاقا زیاد بیفته. بذار پدرانی مثل پدر خواهر نسرین ها نجات پیدا کنن. بذار انوئل ها نجات پیدا کنن. بذار برندن ها نجات پیدا کنن. و بذار 79 میلیون نجات پیدا کنن. 79 میلیون منتظر شما هستن عزیزان. 79 میلیون از خونت شروع میشه، از دوستات شروع میشه. تشکر کنید، خدا رو بپرستید. تشکر کنید برای این وقت، تشکر کنید برای اینکه خدا بهتون این افتخار رو داده با او همکار باشید. امروز نبض روحانیتون رو بگیرید، بگید خداوند من جلو این آینه میخوام تبدیل شده باشم. من میخوام تبدیل بشم و مردم تو را در من ببینم. آیا کسی هست اینجا بار اولشه یا بار چندمشه ولی هنوز قلبش رو به این خدای دیگه